بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان عزیز، فهیم و فرهیخته دانشگاه گلستان، اساتید محترم دانشگاه، همکاران عزیزم، از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. با توجه به اینکه وقت گذشته و شما هم مثل بنده از ساعت 3 احتمالاً در دانشگاه باید بوده باشید، بنده اطاله کلام نمی‌کنم و خیلی سریع‌تر بحث خودم رو شروع می‌کنم. عزیزان، با توجه به اینکه 6 جلسه در نظر گرفته شده برای این سلسله همایش‌ها، ما سعی می‌کنیم با توجه به اینکه عموم عزیزان شاید سی‌دی‌های رو دیده باشن و یا سخنرانی‌های رو شرکت کرده باشن، یک مقدار کار ما سخته. از یک طرف دوستانی اول برای اولین بارشون تو جلسه دارن شرکت می‌کنن و از طرف دیگر عزیزانی هستن که خب تمایل ندارن حرفای تکراری بشنون. فلذا من سعی میکنم ترکیبی از هر دو باشه، یعنی 90% مطالب جدید، یعنی 10% هم به خاطر اینکه فقط ابتداییات باید گفته بشه که عزیزان همه یک دست با هم دیگه مطلب رو پیش ببریم. خدمت شما عرض بکنم که از سال 1383 که ما به صورت ویژه روی این مسائل کار میکردیم در پژوهشگاهی و با جمعی از اساتید دانشگاه و دانشجویان نخبه، که واقعا که عرض میکنم دانشجویان نخبه، واقعا نخبگی شایسته این عزیزان بود و کم هرچه انسان بگه. فکر کنید شما ایرانی ها خودتون حداقل خودتون رو خوب میشناسید که اگر بخواید روی مسئله زوم بکنید چقدر میتونید دقیق بشید. وقتی کار شد متوجه شدیم که به زودی ما این جریان رو در کشور خودمون خواهیم دید و در کل دنیا، که دست‌های سعی بر آشکار کردن نشانه های فراماسونری بزنن. منتها ما در یک کار پیش دستانه کار رو آغاز کردیم، وگرنه اگر اونها چنین قصدی نمی داشتن، حقیر هیچگاه تا این سطح مسائل رو باز نمی کردن. کما اینکه خوبه بدونید تا همین موارد رو هم که ما مسائل رو مطرح کردیم، باور کنید به لحاظ کیفی و نه کمی، به لحاظ کیفی 20% ماجرا رو نگفتیم بیشتر. نه اینکه بخوایم مثلا اینها رو شما را از اینها بترسونیم، نه، چون واقعا هیچی نیستن. همین که امروز این جلسه تشکیل شده، یعنی یک خواست عمومی، یک خواست مردمی، کسی هم نمیتونه جلوی اینا رو بگیره، جلوی ما رو بگیره. خدمت شما عرض بکنم جریانی در ایالات متحده به رهبری، بهتر بگیم یا لیدری، فردی به اسم دیوید آیک دست بر روی این گذاشت تا نشانه های فراماسونری و راز فراماسون ها رو آشکار بکنه. نکته مهم این جریان اینه که خب میگه چه ایرادی داره آشکار شدن این؟ نکته اینجاست که در پس این آشکار شدن تفکرات، تنها چیزی که القا میشد دو مطلب بود: یک، اینها به شدت قدرت دارن; نکته دو، اینکه خدای وجود نداره. جالبه، در پس این آشکار کردن هاشون متوجه میشه که خدای وجود نداره. مثلا این جناب آقای آیک در کلیپ هایی که تهیه میکرد، همونطور که الهه های مصری رو زیر سوال میبرد، به همون سادگی الله رو هم زیر سوال میبرد. او اللهی هم وجود نداره. خب ما تو یک جریان جز معدود کارهایی بود در کشور که ما پیش دستی کردیم و تأخیری عمل نکردیم بیایم به قولی یک ماجرایی رو حل و فصلش بکنیم. اومدیم کار رو شروع کردیم، به حمد الله بازخورد بسیار 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 عالی که حتی بنده یک صدم این رو هم فکر نمی کردم گرفتیم. امروز در 5 کشور دنیا این جنبش فعاله. امروز ما حرکت تهاجمی داریم انجام میدیم، اصلا و ابدا مسئله دیگه تدافعی نیست که صرف داخل کشور خودمون باشه. و مستبصرین بسیار زیادی که این جریان داشته، این نکته جالبی است که عزیزان بسیار زیادی که دارن به دین مبین اسلام گرایش پیدا میکنن، یه نشان دهنده موفقیت ما در این مسئله بوده که این رو نتیجه لطف خدا و عنایت امام زمان میدونیم. در تمام این مسیر همیشه دانشجویان عزیز همراه و همیار ما بودن و علل خصوص واقعا ما دست قدرت امام زمان رو میدیدیم. جدی عرض میکنم، مواردی پیش اومد چنان به بنبست میخورد کار، به یک باره میدیدی یک دختر بچه 11 ساله میمد یه مطلبی میگفت، این همون تکه گم شده پازل شما بود. بارها از این مسائل پیش آمد. یا فرض بکنید به یک باره عزیزی میرفت از یک نمایشگاه یک کتابی میخرید برای ما میآورد، این کتاب همون چیزی بود که ما میخواستیم. اگر یا مثلا شما میرفتید توی کتابخونه یه کتابی رو مطالعه میکردی که بعدها میفهمیدی اگر هر 1000 تا کتاب اون کتابخونه رو مطالعه میکردی، بنداز این یک کتاب مفید نبود. اینا واقعا اون چیزیست که ما دیدیم و حس کردیم، همین به ما انرژی میداد. با تمام مشکلات ساختیم. این که میگم تمام مشکلات، تا همین الان هم ادامه داره. در این جریان یک ریال از سوی هیچ نهاد و سازمانی به این جنبش کمک نشد، به هیچ وجه من الوجه حتی یک ریال. این که تاکید میکنم یک ریال میگم هر کس کمکی کرده بیاد بگه، و تمام هزینه های این جریانات توسط خود دانشجوها و اساتیدش تامین شده بود، پول تو جیبی دانشجو. بنده دانشجو داشتم که لپتاپ خودش رو فروخته برای این کار. و نکته دو که من باید خدمت شما آشکار بکنم و باید بدانید، با توجه به اینکه حالا دوستان زحمت کشیدن و قرار این سلسله همانشا به صورت حرفه‌ای فیلمبرداری بشه و در اختیار دیگران هم قرار بگیره، پس مخاطب من صرف شما عزیزان نیستید، بقیه هم باید بدانن، اینکه دو مرحله طراحی شده بود. مرحله یک شناسوندن اونها با توجه به این سیستمی که خود ما داشتیم و دقیقاً عکس مطلب رو باعث شد خدا بیشتر جا افتاد. نکته دیگه اینکه ما از فراماسونری گذشتیم. بعد از عید بنده دیگه در مورد فراماسونری صحبت نمی کنم، به خاطر اینکه پرداختن بیش از حد به اینها رو به نفع اونها می دونم. تمام شد دوره اینها، و اینو بدونید عزیزان، اونها می خوان که ما به فراماسونری بپردازیم بیش از این. در همین حد، تا این حد ایرادی نداره، خوبم هست، فهمیدیم دشمنی اطراف ما رو گرفته. از این به بعد اگر بخوایم زوم بکنیم بیشتر بمانیم ضرر کردیم. خب فلان نماد اینقدر نمیدونم مثلا برگ گل داره که چی؟ یه مثال برای شما میزنم، روی تمامی خوراکی ها من جمله این لیوان آب معدنی که برای منم قراره انشالله بیارن خدمت شما عرض بکنم، روش بارکودی خورده. شما عزیزان میدونید عموم این بارکود ها، یا بهتر بگیم قالب این بارکود ها، تمام این بارکود ها چه داخلی چه خارجی، عدد 666 رو نهان داره که خاطرم هست به شما عزیزان نشان دادم. خب 666 قوی ترین طلسم در جنگیری و شیطان پرستی است. بله آقا هست، واقعا اثر داره، برای اثر وضعی داره. مگر شما مستندی رو ندیدید یا تحقیق نکردید در مورد مولکول های آب؟ میگفت آقا مولکول های آب تحت تأثیر این قرار میگیرن. خب حالا 666 خورده رو همه خوراکی ها، ما داریم یک طلسم غذایی وسیع و گسترده میشیم. اما خب به من شما یاد دادن که قبل از خوردن هر چیزی بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، تمام شد. به همین سادگی، جدی میگم، ما به همین سادگی تمام با بسم الله الرحمن الرحیم. پس ما از اینا نمیترسیم. بنده با اساتید از کشورهای خارجی در ارتباطم، اساتید به قولی صهیونیست پژو، وقتی من به اینها میگم که بنده 307 جلسه سخنرانی علیه صهیونیسم داشتم در دانشگاه های کشور در نه ماه، جلساتم سنگینه، شما عزیزان بودید بعضیاتون میدونید که حداقل دو ساعت، یک ساعت و نیم، دو ساعت هر جلسه است. اینا باور نمیکنن، میگن مگه میشه کسی بتونه علیه صهیونیسم صحبت بکنه؟ شما میدونید در این حال اینکه ادعا میشه و گفته میشه جهانی آزاد داریم، فقط شما کافیست کوچکترین حرفی علیه یکی از منافع صهیونیسم بزنید، بلا استثناء دو روز بعد شما میگید مقابل رسانه ها میگید اشتباه کردم ببخشید. هر کسی میخواید باشید. اینا به خبرنگار پیرزن رحم نکردن بعد از یک عمر کار کردن برای خودشون. کوچکترین انتقاد رو بعد از چند وقت میگه ببخشید و طرف استعفا میده و کلا برکنار میشه. شما تو این دنیا میتونید به همه چی شک کنید، به همه چی میتونید شک کنید، به خدا، به پیامبر میتونید کاریکاتور بکشید، اما ذره‌ای حق ندارید علیه تفکرات یهود شک بکنید و تفکرات صهیونیسم. این که میگیم یهود، مرادمون یهودیت تحریف شده است، تمام. این رو گفتم اول جلسه، برای 5 تا 6 تا جلسه دیگه. عزیزان من خاطرم نیست در دانشگاه شما بود یا نه، ماجرای جمعیت ایران 1914 و 1919 رو گفتم خدمت شما عرض بکنم. اسنادی ما الان به دسترسی پیدا کردیم که براتون از رو میخونم. 1914 جمعیت ایران 20 میلیون نفر بوده، 1919 یعنی دقیقاً بعد از پنج سال در عین این که ایران نفت کشف شده، بهداشت گسترش پیدا کرده، مرگ و میر کم شده، زاد و ولد زیاد شده و ما با یک جهش جمعیتی و نه رشد جمعیتی باید روبرو باشیم، به یک باره میبینید در کمتر از 5 سال جمعیت ایران از 1914 یعنی معادل 20 میلیون نفر در سال 1919 به 11 میلیون نفر کاهش پیدا میکنه. احد الناسی از ایرانی ها در جریان نیست. 9 میلیون ایرانی کجا رفتن؟ غیب شدن، زمین دهن باز کرده، نمیدونن. اما چرا نمیدونن؟ به خاطر اینکه 95% رسانه های دنیا دست 4 کمپانی صهیونیستی است. رابرت مورداک رئیس کمپانی، رئیس 160 کانال ماهواره‌ای من جمله فارسیوان، ایشون چند وقت پیش اومد گفتش که آنچه را ما بخواهیم شما میدانید. به همین سادگی ما روزانه 40 تا 45 میلیون کلمه خبر تولید میکنیم. این که گفته میشه هیپنوتیزم رسانه‌ای، مایند کنترل، کنترل ذهن از این طریقه، آنچه را که اونها بخواهن ما میدونیم. اونها نمیخوان بدونیم که نزدیک به 50% جمعیت ایران قلع و قمع شدن، پس نباید بدونیم. برید خاطرات داناهو نماینده انگلستان در غرب کشور رو بخونید. عزیزان، کتاب قحطی بزرگ، نویسنده محمد قلی مجد، ترجمه محمد کریمی، مؤسس مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، صفحه 9، میتونید مطالعه بفرمایید. من فقط دو نمونه رو عرض میکنم. آقای داناهو اعلام میکنه که در ایران نفت پیدا شده است، بهداشت گسترش پیدا کرده است، زاد و ولد زیاد شده، مرگ و میر کم شده است. نتیجه میشه چی؟ جهش جمعیتی. از آنجا که غالب جمعیت ایرانیان مسلمان و شیعه هستند، دولت فخیمه بریتانیای کبیر نیست، فلزا تنگه هرمز را بستیم با بحرین که اون موقع مال خود ما بود و هندوستان و امریکا، هماهنگی هایی صورت گرفت تا از صادر کردن غلات به ایران بپرهیزند. در این مدت غله داخل ایران 10 برابر قیمت خریداری شد و از استرداد پول نفت به ایران خودداری گشت. یعنی نفت رو میگرفته، پول رو نمیداده. در اثر این اتفاق نزدیک به 9 تا 10 میلیون ایرانی قتل عام میشن بر اثر گرسنگی، بر اثر وبا، بر اثر طاعون. این ملعون در کتاب خودش 2 گزارش آورده. من گزارش ها رو از رو براتون میخونم. شما نه به عنوان یک مسلمان، نه به عنوان یک ایرانی، که به عنوان یک انسان به این گزارش ها گوش بدید. اجساد چروکیده زنان و مردان پشته شده در معابر عمومی افتادند. ایرانیان مسلمانی که دفن کردن مرده و میت را از اوجب واجبات میدونند، کار به جای رسیده بوده که انقدر کشتار زیاد بوده، پشته شده یعنی تپه شده در کنار خیابونها اینا رو میریختند. در میان انگشتان چروکیده آنان همچنان مشتی علف که از کنار جاده کنده اند و یا ریشه هایی که از مزارع در آوردن به چشم میخورد. کار ما به علف خاری افتاده بوده از نبود غذا. با این علف ها میخواستند رنج ناشی از قحطی و مرگ را تاب بیاورند. گزارش دومی ملعون رو ببینید. در جای دیگر پابرهنه با چشمان گود افتاده که دیگر شباهت چندانی به انسان نداشت، 4 دست و پا روی جاده جلوی خودرویی که نزدیک میشد میخزید و در حالی که نای حرف زدن نداشت با اشاراتی برای لقمه نانی التماس میکرد. عین این که یک سیاح بیاد به چرخ تعریف کنه صحنه هایی رو که میدیده به چشم نوشته، با افتخار در کتاب خودش نوشته. چرا احد الناسی از ایرانیان از این واقعه خبر نداره؟ چون نباید داشته باشن. چون نباید داشته باشن. چون نباید داشته باشن. چون اگر بدانی سیستم شما به هم میریزه. اون موقع است که جور دیگری فکر میکنید شما. اون موقع است که جور دیگری رفتار میکنید. چند وقت پیش مجلس ما تصمیم گرفت که بعضی از مناسبت‌های تقویم رو عوض بکنه. یکی از مناسبت‌هایی که قرار بود وارد بشه 5 مناسبت بود اگه اشتباه نکنم، سال روز شهادت رئیس علی دلواری بود که در مقابل این انگلیسی‌ها و پرتغالی‌ها در جنوب کشور جنگید. سفارت بریتانیای کبیر رسما به این اقدام اعتراض کرد. پررویی ببینید تا چه حد. و واقعا این دردناکه. نه برای یک مسلمان، نه برای یک ایرانی، که برای یک انسان. چه شد یک نفر پیدا بشه جواب 9 میلیون ایرانی رو بده من تا من جواب اون 6 میلیون رو بدم؟ 6 میلیونی که بر مبنای اسناد خودتون اثبات میشه که بابا هیچگاه تا این حد نبوده. چطور ممکنه از جمعیت 5,400,000 نفری 6 میلیون رو شما بکشی؟ یک بچه ابتدایی میتونه اینو کسب بکنه، جمع و تفریق کنه، به دست بیاره. کل جمعیت یهودیان اروپا 5,400,000 نفره، چطور 6 میلیون کشته شدن؟ در حالی که در انتهای جنگ 1 میلیون یهودی باقی مانده است. 1 میلیون دیگه هم کم کن. در حالی که 2 میلیون یهودی توسط لوئیس لووین اعلام میشه در ماه اکتبر 1946 در شیکاگو که ما انتقال دادیم به امریکا، این 2 میلیون رو هم کم کن. در حالی که 2,500,000 یهودی رو خارج از مرز روبین تروب مولوتوف بودن و اصلا دست هیتلر به اینها نمی رسید، این رو هم کم کن. اگر به عدد منفی رسیدی تعجب نکن، اینها خدای کار رسانه‌ای هست.
این که در آخر زمان گفته میشه فراماسونری دجال سوار بر مرکب رسانه، سوار بر مرکبی است که از هر مویش آهنگی نواخته میشود و مردم مسحور میشوند، به خدا بی خود نگفته معصوم اگر همچین فرمایشی کرد. بی خود نیست؟ عین این رو داری میبینید، ما مسحور رسانه ایم. شما به من بگو کدام شبکه خبری رو نگاه میکنی تا بگم چجوری شما فکر میکنی. مگه میشه کسی که اخبار ساعت 2 کانال 1 رو نگاه میکنه با کسی که وی او ای گوش میکنه یکی باشن؟ اصلا ویژگی رسانه این است که یک سمت و سوهای رو حتما باید داشته باشه. رسانه بی طرف نداریم، به خدا نداریم، هیچ جا نداریم. چه دروغ بگیم عزیزان؟ سه مرحله برای استعمار هر کشوری در نظر گرفته شده. مرحله اول حمله نظامی است، حمله اسکندر، حمله چنگیزخان مغول، حمله آقا محمد خان قاجار به گرجستان، حمله که در اون خونریزی هست و کشوری که فتح میشه تا آخرین لحظه میایسته و چون خون داده شما رو به بیرون خواهد انداخت. ما در گرجستان نماندیم و چنگیز خان در ایران نماند و اسکندر در ایران نماند. این یک اصله. مرحله دوم، چرا فیزیکی وارد بشیم؟ افرادی رو از خود اونها انتخاب میکنیم، اینها زمینه سلطه ما رو فراهم میکنند، شبکه موسوم به جوامع مخفی که مهمترین اونها میشه فری میسنری، کلوب های روتاری، کالدی ها، اسکال اند بونز، ایلومیناتی، شورای 33، کمیته 300، باشگاه روم، روتاریان ها، همه و همه و همه اشکال مختلف یک دسیسه است. دسیسه ای که نفوذی میفرسته شما رو جذب کنه. حالا شما جواب سوالتو میگیری چرا ایرانی ها مسابقه میدادن برای اعطای امتیازات؟ چرا مشیر و دوله ها این کارو میکردن؟ وقتی کسی تاریخ عثمانی رو بخونه با فردی روبرو میشه به اسم سابتای سوی، فردی که 1960 1660 میلادی حدود 400 سال پیش اعلام میکنه من همان مسیح موعود هستم. در کجا؟ در فلسطین. آن زمان فلسطین تحت سیطره حکومت عثمانی است. خلیفه عثمانی یا پادشاه عثمانی او رو میخواد، میگه من غلط کردم، گفتم پیغمبرم، حرفم رو پس میگیرم و مسلمان شدم. یهودی بود. اینها با توجه به اینکه مستبصر شدن برگشتن، مورد عنایت خلیفه عثمانی قرار میگیرن، در حالی که هیچگاه اینها بر نگشته بودن و فرقه یهودیان دونومه را شکل میدن. دونومه از همان کلمه دماغ ترکی خودمون گرفته شده، به معنی بازگشتن. جالب بدانید یهودیان دونومه بعدها موفق میشن زنی از خودشان را تا رتبه همسری پادشاه بالا ببرن. ولیعهد قدیمی کشته میشه و فرزند این زن میشه پادشاه عثمانی. و میدانید نسل در میان یهودیان از مادر است که انتقال پیدا میکنه. اگر شکی دارید در مورد آیه قذافی نگاه بکنید که خالش چند وقت پیش در شبکه 2 اسرائیل اومد اعلام کرد که بله ما یهودی هستیم. مادر قذافی هم یهودی بود. و نامه‌ای رو میکنه، تو اینترنت هست میتونید سرچ کنید، نامه‌ای رو میکنه که در آن یکی از کشیش‌ها و کاردینال‌های اعظم واتیکان نامه‌ای می‌نویسه به قذافی و در اون میگه تو را به خون یهودیت سوگند میدهم که فلان و بهمان. یکی از افرادی که از این نسل بعدها سردمداری ترکیه نوین رو به دست میگیره فردی است به اسم مصطفی کمال پاشا، یک یهودی که به ظاهر مسلمانه. مصطفی کمال اولین کاری که میکنه کشف حجاب، دومین کاری که میکنه تغییر رسم الخط زبان ترکی، دیگه نسل جدید نمیتونن قرآن بخونن، از منابع دینیشون فاصله میگیرن. همین کار رو در کشور خودمان تغییزاده ها مسئول و مأمور به انجامش میشن. همین کار رو در کشور خودمان شجاع‌الدین شفاها مأمور به انجامش میشن. اتفاقات افتاده، فرقی نمی کنه. عضو یک شبکه جهانی است در ایران با این نام و در اون. جالبه در اینجا رضاخان مأمور به انجام این کار میشه، میارنش سر کار، میگن این کار رو انجام بده. همون اتفاقات اینجا کشف حجاب رو انجام میده، اما رسم الخط رو علمای وقت شدیداً مخالفت میکنن، نمیتونه، موفق نمیشه این کار رو انجام بده. مرحله سوم، مرحله دوم هم رو شده، من و شما داریم جلسه گذاشتیم در موردش سخنرانی میکنیم، و مرحله سوم بزرگترین و مهمترین مرحله است، مرحله استراتژی اغوا که توسط جوزف نای پرده برداری شد، رونمایی شد، گفت کاری میکنیم که مردمان آن کشور آرزو کنند ما به آنجا برویم. اون موقع است که من باید با شما بجنگم، شما با من بجنگی سر این که این آقا بیاد یا نیاد. این اون اتفاق جالب و هنرمندانه است که اینها طراحی کردن. جوزف نای میگه این مرحله محقق نخواهد شد الا با رسانه، با رسانه، با رسانه، فقط رسانه. دوستان عزیز، این مقدمه نسبتاً طولانی باید گفته میشد تا شما ببینید ما کجای ماجرا هستیم. تمام شد نشانه های صهیونیستی، البته اجازه نخواهیم داد هر دفعه نقشه بخوان اجرا بکنن ما رو خواهیم کرد، اما از این به بعد آیا چه باید کرد مهمتر نیست؟ خب چه کنیم؟ فهمیدیم آقا دور و برمون رو گرفتن، دنیا دستشونه، چه کار باید بکنیم؟ اگر اونها دارن جلوی ظهوری رو میگیرن، ما چه کار کنیم که ظهوری محقق بشه؟ این مهمتر نیست؟ بسیار بسیار مهمتره. در این 6 جلسه ما این رو پیریزی خواهیم و پیگیری خواهیم کرد. خب دوستان، با توجه به این که ما در برخی از جلسات عزیزانی از ادیان مختلف و نه مذاهب، تأکید میکنم ادیان مختلف بودند که وقتی در مورد دینشون صحبت میشد ناراحت شدن، بلند شدن، چیز به قول اعتراض کردن، ما از اون موقع به بعد تورات و تلمود همراهمونه، اعتراض رو تصویری جواب خواهیم داد. خدمت شما عرض بکنم تفاوت عزیز دل من امروز فقط و فقط و فقط دو نوع تفکر بر دنیا حاکم است، تمام. یک، اسلام، تشیع. دو، یهودیت، کابالا، صهیونیسم. کابالا همان صهیونیسم میتونیم در نظر بگیریم، دقیقا یکی نیستا. اثبات میکنم حرفم رو، این که میگم اسلام تشیع هم اثبات خواهم کرد، اون که میگم کابالا صهیونیسم هم اثبات خواهم کرد. این برای جلسه فرداست. تفاوت از بیس و مبناست. اول اگر اجازه بدید من باید برسم بحث خلقت انسان رو در قرآن مدرس بررسی بکنم خیلی کوتاه، و بعد بریم سراغ تورات، از رو با هم دیگه میخونیم. خدمت شما عرض کنم با این لیوانم کار دارم. ما بیدید ما مثالامون همیشه با این لیوانه، دفعه قبل پلاستیکی بود. الان خدمت شما عرض بکنم خداوند انسانی رو آفرید، یه نیمچه نگاهی بهش انداخت، گفت بارک الله به خودم، عجب چیزی آفریدم. جدی؟ فتبارک الله احسن الخالقین. یه نگاهش کرد گفت خب چیزی اینا، نظیر نداره، نظیر این به وجود نیامده، عجب موجودی است. دو جریان فکری در مقابل این خلقت شکل گرفت. جریان اول به سردمداری ملائک، فرشتگان اومدن اعتراض کردن، گفتن خدایا چیو داری میگی، کیو داری میگی؟ این که بر روی زمین قتل و غارت میکنه، این جاهله، نفهمه. این اگه فهم داشت در مقابل حکمتو نمیستاد. اصلا اگه این میفهمید همچین مسئولیتی رو به عهده نمیگرفت. خدا فرمود هر چند کان ظلومن جهولا، اما به خاطر این باری که به دوش کشید، و علم الانسان ما لم یعلم و علم الادم اسماء کلها، ما خودمان همه علم رو به انسان آموختیم، به یک بار تبدیل شد به هیئت علمی. بله، ملائک سکوت اختیار کردن. خدا برگشت به ملائک گفت شماها که فهمیده اید جاهل نیستید، لطفاً اسماء بنده را ترجمه بفرمایید. ملائک هنگ کردند. بله، نتونستن جواب.
نه اینکه رزاق یعنی روزی رسان، رحیم یعنی مهربان، نه عزیزم، حقیقت این اسماء. بعد خدا خطاب به حضرت آدم فرمود، آدم، ایشون هم برخاست. بسان این دانشجویانی که ردیف اول جلوی اساتید دانشگاه میشینن، انگشتشون چو چشم استاد دانشگاهه، بلند شد مثل بلبل جواب داد. حضرت حق فرمودند ایشون علاوه بر عضو هیئت علمی معاون دانشگاه هم هستند. از فردا شما عزیزان میرید پا درسش میشینید، درس یاد میگیرید. متوجه شدید؟ میرید پا درسش میشینید، درس یاد میگیرید. ملائکه سکوت، جریان دوم فکر واقعا همین شد، میرفتن درس میداد یاد میگیرید. علامه ده بود، این که نفهم بوده نمیدانسته، اینا همه رو بذارید فراموش. قرآن میگه من همه چی رو یه جا بهش آموختم، علامه شد. فرقه و جریان فکری دوم رو ابلیس طراحی کرد که از فرشتگان نیست، از جنس جنیان است. انه کان من جن. قرآن سری میگه به ملائک دستور دادیم سجده کنید، پس سجده کردن به غیر از ابلیس که از جنیان بود. اگر نمیگفت از جنیان بود، چون خدا گفت به ملائک سجده کنید، ما همون میگفتیم لابد این هم ملک بوده. خدمت شما عرض بکنم که گفت من سجده نمیکنم. گفت چرا؟ گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از عنصر اصلی و اعلای آفرینش، باد، خاک، آب، آتش، مرا از آتش آفریدی، این رو از پسترین عنصر آفرینش آفرید، سجده نمی کنم. حضرت خطاب به ابلیس گفت این تعبیر شخصی بنده است، در قرآن وجود دارد. احمق و نفحت فیه من روحی. این لیوان اگر آب توش باشه یک لیوان آبه، اگر عسل باشه یک لیوان عسله، و اگر کثافات باشه یک لیوان کثافاته. جلد اینو نگاه نکن. و نفحت فیه من روحی، از روح خودم در این دمیدم. ابلیس گفت توچ، سجده نخواهم کرد. قرآن میگه کان من الکافرین. ای داد بر ما که هیچ وقت قرآن رو درست حسابی ترجمه و معنی نکردیم. قرآن میگه به خاطر این سجده نکردن، نمیگه شد از کافران، میگه بود از کافران. یعنی قبل تر از اینها ابلیس کافر شده بود، اینجا لو رفت. متوجه شدید؟ انگار جریانی از سمت خدا ترتیب داده شد که لو بره. و در آیه دیگه خداوند متعال میفرماید من چیزی میدانم که شما نمیدانید. در مورد ابلیس، در مورد آینده بشر، شما نمیدانید چه اتفاقی قبل از خلقت انسان افتاده که خداوند ابلیس اون رو دیده، کافر شده بوده، اینجا رو میشه. برید تفاسیر رو بخوانید عزیزان. خلقت، خلقت کلمات الله. خدا چند کلمه آفریده. آقا این کلمات چیست؟ یک رازه. خدا با راز و ناز تو قرآن صحبت کرده، لو نمیده. فتلقى آدم من ربه کلمات. آدم از رب خودش کلمه های یاد گرفت. نمیگه کلمه ها چیست. این برای جلسه بعدی تونه، منم لو نمیدم. جلسه بعدی. آره، این همان آزمونی است که ابراهیم خلیل الله با اون آزموده میشه. ابراهیم با چی آزموده شد؟ به کلمات. دقت کردید؟ قرآن میگه، میگه ابراهیم رو با کلمات آزمودیم. بخوام دلیل بیاورم، اگر قرآنی باشد معنای قرآن نباشد، تفسیر باشه، قطعا هم از تفاسیر برادران اهل سنت خواهم گفت، هم از تفاسیر برادران شیعه، که انقلتی توش نباشه. پژوهش کردم خوشم نمیاد انقلت توش بیاد. خب اونها رو دیده بود، زیرا با آدم رو زد، چون میدونست اونها از صلب آدم به دنیا خواهند آمد. جریان پیش رفت. خداوند به ابلیس گفت خب برو، رانده شده. اهبت، اهبت یعنی گم شو، از یه جای بالاتر پایین تر رفتن، برو بیرون. ابلیس گفت خب نامردی خدایا. چه نامردی؟ گفت خدای او وسیله آزمون من شد، اجازه بده منم نشون بدم که این لیاقت رو نداره. تو بیش از حد داری به این اعتماد میکنی. این آدم رو ندیده بود که به قول خودش آدم که گل بود که ارزش نداشت که اگه به زعم خودش بود، نه، اون کلمات رو دیده بود. گفت من نشون میدم که ارزش اعتماد رو نداره. خب باش. گفت وقت میخوام. گفت تو از فرصت یافتگانی. گفت تا روز قیامت. الایام یوب اسون. خدا فرمود خیر. الایام من وقتم معلوم. تا یه روز معلومی بهت فرصت میدم عزیزم. عجب. اجازه میدید یه بحث ریاضی را بندازیم خیلی ساده. روز قیامت یوم وقت معلوم. روز معلوم. روز قیامت مساوی روز معلوم. خیر. x مساوی صفر نیست. برای چی؟ به خاطر اینکه گفت این روز، خدا گفت نخیر این. دو، x های بزرگتر از صفر. روز قیامت بعد از وقت معلوم. چه فایده داره ابلیس بعد از روز قیامت که پدر مادر آمده باشه یا نباشه؟ بس فایده ای نداره. و آرا x های کوچکتر از صفر. بذاریم ببینیم زیر رادیکال منفی میاد. مخرجی که از صفر میشه؟ جواب باید بگیریم. خدمت شما عرض بکنم که روز وقت معلوم قبل از قیامت ها تنها راه حلش همین که باقی میمونه، یعنی قبل قیامت کجا تشریف دارید شما؟ روی زمین. آیه 37، 38 و 39 سوره بقره قشنگ به این اشاره میکنه، میگه که تا روزی که روی زمین هستید شما فرصت دارید و همینجا یه اتفاقی خواهد افتاد. اون وقت معلوم چیه که روی زمین یه اتفاقی خواهد افتاد و بعد از اون ابلیسی نخواهد بود؟ تایم بین وقت معلوم تا روز قیامت رو ما بدون ابلیس سپری خواهیم کرد. عزیزان، اون حاکمیت کلمت الله، کلمت الله روی زمین حاکم خواهد شد. همان کسی که ابلیس را گردن خواهد زد در مسجد کوفه و یا بر روی قبه الصخره. گفتند اگر بیاید ابلیس را گردن خواهد زد. تحریف کرد، گفت اگر بیاید من و شما را گردن خواهد زد. نکرد.
امام زمان بیاد چه میکنه؟ هیچی، سوار بر اسبی سپید، همه را ردیف میکنه، شمشیرم بر میداره، قرمک سرا رو میریزه پایین.
بی خود کردید شما هم چه حرفی رو میزنید؟ اینو از کدام روایات بیرون کشیدید؟
ما روایات بررسی کردیم، تا 7 سال امام زمان با دشمنان خودش صلح میکنه. کتاب عصر ظهور علامه کورانی رو بخونید، بررسی شده اینا.
پس اینو کی گفته؟ نه عزیزم، اگه بیاد گردن اون خواهد خورد. برای اینکه انقلت نیاری یک وقت شما، جواب شما رو داده قبلا در زمان سلیمان.
به هیچ مسئله ظهور شما نمیتونی گیر بدی، به هیچ کدام، به هیچ کدام. امام زمان چرا 5 سال امام شده؟ میگه همانطور که یحیی طفلن صبیا شیرخواره بود پیغمبر شد، همانطور که عیسی در گهواره بود پیغمبر شد. چطور 1170 سال عمر کرده؟ میگه همونطور که 9950 سال پیغمبری کرد. جواب روایی نیست، قرآنی است آقا عزیز دل من. معلوم نیست چقدر عمرش بوده. 950 سال فقط پیغمبری کرده. 2000 سال فکر کنم زده. آقا اصلاً چرا زنده است؟ مرده باشه؟ نه، به دنیا نیامده باشه. وقتش که برسه 40 سال دیگه الان به دنیا میاد. خدا که میدونه 40 سال دیگه ظهوره. الان به دنیا میاد، میره. بزرگ میشه، میشه مهدی. ظهور میکنه.
میگه نه عزیزم، به همان دلیلی که عیسی باید زنده باشه، عیسی باید زنده باشه. دونه دونه رو جواب داده و من و تو یه بیچاره پای تک تک برگه ها رو هم قبول کردم، نوشتیم، امضا کردیم. نرم افزار نصب میکنی؟ I agree. Next. ها؟
بدبخت کردیم. کجا؟ آنجایی که اگر اهل سنت هستی گفتی صدق الله العظیم، و آنجا که اگر شیعه هستی گفتی صدق الله العلی العظیم.
راست گفت خداوند بزرگ، یا راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه. خدا مگر دروغگوست؟ نه خیر، داریم خودمون رو بیچاره میکنیم. آخرش امضا میگیره. اون دنیا وقتی من میگم نه نمیدونستم، کجا خدای من نگفتم، میگه فلان فلان شده، امضا کردی. داریم بیچاره میکنیم.
لااقل شرط عقل حکم میکنه. قبل از امضا کردن چیزی اونو کامل و درست بخون. شاید حکم قتلته. به خدا بعضی از این چیزایی که ما امضا کردیم از حکم قتل بد. میگه در جهنم ابدی خواهی شد.
یه بار میکشن تمام میشه، میره اونجا که پدرت در اومده. عجب.
دونه دونه نمیتونی گیر بدی، به هیچ چیش نمیتونی گیر بدی. همه رو آیای قرآنی میسازه. اون حکومت آخری که ابلیس نخواهد بود رو در اشلهای کوچکتر به همه داده. جلسه روز سوممون به پیغمبراش داده. اولین حکومت ولی معصوم رو کره زمین شکل گرفته به نام حکومت موسی، دومی شکل گرفته به نام داوود، سومی شکل گرفته به نام سلیمان دونه دونه رو داده، هیچ انقلتی نه. آیه قرآن بدون تفسیر، معنای آیه پدرمون در آمده، خبر ندارید شما. خب این جریان الایام وقت معلوم اومدن و جنگ شروع شد. حضرت آدم و حوا فرصت مطالعاتی گرفتن، هیئت علمی هستن، رفتن توی باغی نشستن و این فرشته ها می اومدن درس می گرفتن و امتحان ازشون می گرفت، بدو برو آغازتو بچرون، می رفتن پی کارش. ابلیس اومد. ببینید خدا دو تا نکته به آدم گفت، تمام عزیزم خوب دقت کن، تمام نکته سومی نبود. میخوام خوب دوزارت بیفته، الان تورات باز بکنیم باید مسئله برات جا بیفته، خوب گوش کن. یک، به این درخت نزدیک نشو. دو، ابلیس دشمن آشکارته. و سلام، نکته سومی هم نداشت. به این درخت نگفت میوه‌شو نخورا، گفت نزدیک نشو. اون یکی هم گفت دشمن آشکارته. ابلیس اومد سراغش گفت سلام علیکم آدم. حضرت آدم روی محبتش رو چرخوندش، گفت علیه السلام. گفت شما هنوز از دست ما ناراحتی؟ گفت پدرم گفته با غریبه ها صحبت نکنم، دشمن آشکارمی، برو پی کار. آیه قرآن اینو میگه ها، اصلا تعویل نگرفت ابلیس رو. اومد گفتش که اینقدر کینه ای نباش، مثلا من اومدم دیگه. ببین آدم جان، تو نبودی ما بودیم، چیزی که تو قبول کردی آسمان بار امانت نتوانست کشید. تو نفهمیدی قبول کردی، حالا که تو هیئت علمی شدی ما رو هم اخراج کرد. به آرزوی دلت رسیدی؟ بیا کدورت ها رو تمام کن. گفت خب حالا. گفت حسن نیتم رو اثبات میکنم. گفت چطور؟ گفت برو از میوه اون درخت بخور. حضرت آدم برگشت گفت دیدی تنت میخوره؟ عدلی دست گذاشتی رو همون، این همه میلیون ها درخت اینجا، عدلی رو همونی که من نباید برم، دیدی یه مرضی داری تو؟ گفت نه والا نه بلا، خدا گفته به اون درخت نزدیک نشو، نگفته که از میوه‌اش نخور. عزیز دل من، آدم جان، مگه نشنیدی میگن زیر درخت انجیر نخواب، دی اکسید کربنش خفت میکنه؟ دلیل بر این نمیشه که بری انجیر بکنی بخوری، انجیره رو بخور، زیر درخت نخواب میمیری. دیدی؟ حضرت آدم گفت بگذار فکر کنم، آنالیز میکنه، علامه است، شما الان استاد هیئت علمی میتونی همینجوری مفتی نمره بگیری؟ نه نه بابا، مرده نمره بگیری نمیده، بذار آنالیز کنم. بررسی کرد گفت توچ شرمنده، هرچی بررسی میکنم میبینم بازم جور در نمیاد. گفت چته؟ گفت وسیله آزمایش من همینه، تو هم دشمن آشکارم، اینا رو میذارم کنار هم دیگه. سراغ آدم رفت یا حوا رفت؟ سراغ حوا رفت، حوا رو وسوسه کرد بره سراغ آدم، این چرت و پرتا خبری نیست، سراغ هر جفتشون رفته. زن و مرد در این ماجرا هیچ تفاوتی نداره، قرآن داره میگه. عموما شما نگاه کنید از هما استفاده میکنه، آن دو را، آن دو را، آن دو را. دیگه آخرین پلیتیک رو ابلیس رو کرد، برگ برنده آسش رو انداخت زمین. چی؟ چه عبارت هاییست که کدینگه بین ما این هاست. فقط خدمت شما عرض بکنم، دل بده به من برادرم، دل بده به من. گفت قسم به فلان و فلان و بهمان، هر دوتا آدم و حوا رو قسم داد که برید از اون میوه بخورید چیتون نمیشه. اینا رفتن خوردن، فاتحشون خونده شد. برگشت خدا گفت چرا این کار کردی آدم؟ گفت خدایا به من قسم داد فلان فلان شده. خدا برگشت گفت خب قسم بده. گفت خدای گوش کن، من نمیدانستم میشود در اینجا هم قسم دروغ خورد. بچه مثبت بود، نمیدونستم. خدا گفت متوجه شدی کجا اشتباه کرد آدم؟ اون جایی که نمیدانست، جایی که علامه است نتونست وارد بشه، آن جایی که نمیدونست ماجرا رو واداد. گفت عیبی نداره، منم نمیخوام مچ تو بگیرم. اه به تو، جالبه، نمیگه اه به تا شما دوتا آدم و حوا برید، میگه اه به تو شما همه تون برید بیرون. ابلیس رو قاطی نکرده، چون در ادامهش میگه برید روی زمین فلان فلان. جریان میدونی چیست؟ ماهارم گفت دیگه، گفت آنچه از نسل شما هم میخواد بیاد برید روی زمین، بقیهش رو پیگیری خواهم کرد. عزیز دل من، پینوکیو رو دیدی کارتونشو؟ گربه نره، روباه مکار، اومدن سراغ پینوکیو، دشمن آشکارن. یعنی این پینوکیو میدونه این دو پدر سوخته، هر دفعه میان یه بلایی سرشون اومده. اومد گفت پینوکیو، گفت جانم. گفت
بیا با هم یه بیزینس راه بندازیم. گفت برو فلان فلان شده، تو هر دفعه می پدر منو در میری. گربه که در به داغون بود، اون روباه خیلی زنگ برگشت بهش گفتش که اون سکه ها تو به ما بده. گفت دیدی مرض داری؟ دیدی برو از اون میوه بخور، دیدی گفتم مرض داری؟ تا اینجاشو فهمیده پینوکیو دار و ندارش. گفت نه بذار توضیح بدم، اون سکه ها تو بده بکاریم چی بشه؟ درختش در میاد نصف نصف. آها اینجا بود که پینوکیو گول خورد. میدونی چرا؟ چون نمیدانه سکه درخت نمیشود. آنجایی که تو نمیدانی گناه میکنی، جایی که علم به ذات یک عمل داری عمرن گناه نکنی، حتی بدترین انسانهای روی زمین باشی، از روی جهل که گناه میکنی. این اتفاق بارها برای تک تک ما پیش آمده که میگیم گوش کنید، ای داده بیداد با چه عقلی این حرفو زدم، ای داده بیداد با چه عقلی این کارو کردم. یعنی شهوتی بر من غالب شده، هیجان روحی بر من غالب شده، جوگیر شدم، کاری انجام دادم، بعدها میبینم این به سود من نیست، غیبتی کردم، حرف رسیده به طرف اومده، حالا میگه این حرفا چی بود پشت سر من زدی، فلان فلان شده. میگه ای داده بیداد. آن لحظه که از نیاز انسان دارد نکم از هوای حیوان، یک دانه گندم طلایی از تشت طلا گرانبهاتر، در حادثه های ناگهانی سالم ز مریض مبتلاتر. آسوده مباش که بی‌نیازی، یک آن دیگر پر از نیازی، آنجا که تو فرعون زمانی در تیر رس باد خزانی. پس نیازی که تو رو شبیه به حیوان میکنه، افول میکنیم تا حد یک حیوان، گناهی میکنی و بعد. این نگاه به آفرینش انسان خیلی جزئی، چون اصل بحث ما در مورد تورات. عزیزان تورات باز میکنم با هم دیگه میخونیم. تورات هم مال 1812 معروف به تورات هنری مارتین. اینها کتاب مقدسشون ورژن های مختلف داره، به روز میشه. جدی عرض میکنم معروف به کتاب جیمز.
خب خدمت شما عرض میکنم، در سال 1812 هنری مارتین به کمک میرزا سید علی خان در شیراز عهد جدید رو از یونانی و مزامیر رو از عربی به فارسی برگردوندند. این ترجمه عهد جدید در سالهای بعد در 1345 رو میبینید مال اون هست. خب ما اول میریم سراغ سفر پیدایش. تا شما تورات و کتب مقدس یهودیان و مسیحیان رو نخونده باشید، اصلا از تفسیر و فهم 900 آیه قرآن عاجزید. چون 900 آیه قرآن در مورد این هاست، یک هفتم آیات قرآن بسیار زیاده، آمار بسیار زیاده. مثلا میگه خدا زمین و آسمان رو در 6 روز آفرید و خسته نشد. میگه خدایا حرفایی زدی تو قرآن، مگه کسی گفته تو خسته میشی؟ استغفرالله. حرفایی تا تورات نخونی نمیفهمید. و خدا هر چه ساخته بود دید و همون بسیار نیکو بود، و شام بود و صبح بود و روز ششم، و آسمان ها و زمین و همه لشکر آنها تمام شد. و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد، و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرام گرفت، استراحت کرده بوده. به خاطر همون میگه خدا به خاطر این کار خسته نشد که نیاز به استراحت داشته باشه. جوابهایی در قرآن داده شده شما نمیفهمید، انگار که یک این برنامه قهوه تلخ هستش که یک بنده خدا میگه کیه؟ میگه چی میگی برادر؟ یک کسی تو رو صدا کرد، اون صدا رو نشنیدی شما، نمیدونی تو تورات بوده. بعد تعجب میکنی میگه خدای این حرفای زدیم با سر در نمیاد، خواهشن توضیح بیشتر. بعد نگاه کنید،
گناه آدم و حوا. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود. شیطان به چه شکلی وارد بهش میشه؟ مار. از همین ابتداش اشکال داره. قرآن میگه عزیزم این جنگولک بازی ها نبود. آدم ابلیس رو شناخت، میدونست فلان فلان شده اومده گولش بزنه، گارد گرفت، گاردشو بست، یه جا بیشتر نمیتونه ضربه بخوره، نامرد از همون جا هم زد. یه اگر گوش کنید، خدا به انسان گفته بود ای آدم از میوه این درخت نخور، عمرن ابلیس نمیتونست. یعنی بین حرف ابلیس و خدا قرار میگرفت. صد ابلیس دست رو قرآن هم میذاشت، 100,000 تا حضرت عباس هم میگفت، فایده نداشت. خدام گفته بله. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود، و به زن گفت اول رفت سراغ شما. برای چی؟ چون میدونست مستقیم نمیتونه با مرد در بیفته. نگاه ها رو ببینید، تغییرش
و به زن گفت آیا خداوند حقیقتا گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لیکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید. از آن مخورید رو در قرآن نداریم. و آن را لمس مکنید مبادا بمیرید. خدا میگه اگر میوه رو بخوری چی شد؟ خرداد مرداد، مردی تمام شده رفته. ابلیس میگه مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد. انسان بین دو تا فتوا گیر کرده، خدا میگه بخوری مردی، ابلیس میگه بخوری نمیمیری، بلکه شو داشته باشه، بلکه خداوند میداند در روزی که از آن بخوری چشمان شما باز شود و مانند خدا، خود خدا میشید شما، مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. این شد که اتفاق جالبی افتاد. خوب حواستون به من باشه، عجب، یعنی قبل از این آدم و حوا چشمانشون باز نیست. نعوذ بالله، نعوذ بالله، انگار خدا دوتا گوسفند آفریده. واقعا همینه، اثبات میکنم برای شما، مثال برات میارم که عیناً دیده باشی به چشمت. خدا بهش گفتش که، شیطان برگشت به حوا گفت ببین حوا جان، تو نبودی ما بودیم. دوباره همین صحبت، شما رو که میخواست بیافرینه دیدیم خیلی قدری، گفتیم خدایا برای تو این شر میشه، اینو نیافرین، اینو که داره من میبینم موجود خطرناکیست، نیا. خدا به حرف بد ما گوش نکرد و تو رو آفرید. به محض اینکه سر از تخم در آوردی سرچ میکردی دور و بره، خدا فهمید سوتی داده، نعوذ بالله، گفت بگیرید عقل و شعور رو از این دوتا، گرفتن جدا کردن. بعد آدم و حوا مگه حرف نمیزنن؟ پس حرف میتونن بزنن، ناطقن، اما دوتا حیوانن، حیوان ناطق شدی. الان اون عقل و شعور رو هم گذاشته تو این درخته، اونم سیبه، نگاه کن، برو سراغش. عجب، شروع کرد فکر کردن. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکو و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزاست، پس از میوهش گرفت بخورد و به شوهر خود نیز داد و او هم خورد. به خورد شوهر هم میده. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد. قبلش چشمانشان بسته بود و فهمیدند که اوریانند. آیا گوسفند میداند که اوریان است؟ خیر، اما اگر عقل و شعور داشته باشه میفهمه. خجالت میکشه گوسفند، میره قایم میشه پشت. مرغ و خروس میدونن اوریانند؟ نمیدونن، مجربه. مرغ و خروس نمیدونن اوریان. به شما میگه اگر اینا عقل و شعور نداشتن چطور میفهمیدن از این درخت میتونن بخورن از اون درخت نمیتونن بخورن؟ عزیز دل من، من همین مثال برات میزنم، امتحان کردم. وایتکس شبیه آب نیست مگه؟ سفیده. ریختم توی کاسه گذاشتم جلو گوسفند، گفتم تشنه شده میخوره، دیدم نخورد، فلان فلان شده. سرشو گرفتم فشار دادم تو کاسه، نخورد. میفهمید پدر سوخته، نمیدونم از کجا، اما علم داشت که این با آب فرق داره. نمیخورد، هر کاری کردم نخورد، به زور کله بی پدر رو گرفته بودیم فشار میدادیم تو کاسه آب، نمیخورد. آقا نمیخورد چی بگیم؟ دیدم میفهمه. اما آیا میتونم حیوانی رو به تصمیم برسونم؟ بله. گربه های رو من دیده بودم که قدیما، بزرگترها تو جلسه نشستن، قدیما این گربه ها روغن نباتی نمیخوردن، الان میخورن، بعد از یارانه ها میخورم بنده. آره فهمید بابا اینو بچسب دیگه، اون روغنای زرد فلان چی گیرت نمیاد، همینو بگی بخور. پس تونستی به تصمیم برسونیمش. آقا عقل و شعور نداشته، فقط میتونسته حرف بزنه، هدف از خلقت چی؟ بچرید تو این باغ. همین شیطان اومد گفت حیفید شما، خیلی قدرید، اگه این سیبه رو بخورید خود خدا میشید، خود خدا، تمام، دیگه نمیتونه جمعتون کنه. عزیز دل من، شما فیلم هایی دیدید که انسان ها ربات هایی میسازن، این ربات ها رو بعدن نمیتونن جمعش بکنن، دیدید؟ خودشون رو تعمیر میکنن، بعد آره میخوان کره زمین رو هم بگیرن. دقیقا این اسطوره و این تفکر از این بخش، از صفر سیوم پیدایش گرفته شده. خوب دقت کنید. آنگاه چشمان هر دویشان باز شد و فهمیدند که اوریانند. پس برگهای انجیر به هم دوخته سترها برای خیشتن ساختند. فهمیدن لختن زشته. این رو در مورد گوسفندها من امتحان نکردم. اینو شما برید امتحان کنید. و آواز خداوند خدا را شنیدند. خدا هم داشته میخونده که در هنگام وزیدن نسیم بهار در باغ میخرامید و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. خدا گفت کی تو را آگاهانید که عریانی؟ تو که عقل و شعور نداشتی؟ تو که فهم نداشتی؟ مگر گوسفند میفهمه که لخته؟ تو از کجا فهمیدی لختی؟ دوزاری خدا افتاد که گفت که تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم از آن نخوری خوردی؟ ای فلان فلان شده. پاسخ داد کی؟ آدم. آدم گفت این زن که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد خوردم. همش زیر سر اینه کی بود انداختی جون ما؟ ما داشتیم زندگیمون رو میکردیم، این بدبخت کرد منو خدایا. توی اینجا آدم عذر بدتر از گناه میاره، سری میخواد ماسمالی بکنه بگه خدایا من نبودم این بود. خدا گفت باشه پدرت رو در میارم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا کرد. باز این گفت گردن مار انداخت. خدا از مار شروع کرد به زدن، گفت اول تو پاهاتو میگیرم رو شکمت بخزی تو آدم بشی از این بعد. دو، اما تو زن درد زایمان تو باید بکشی تا جونت هم دراد بفهمی. احتمالا نعوذ بالله خدا جریان سزارین رو نمیدونسته در آینده میخواد شکل بگیره. و اما خوب گوش کنید، دو درخت در کار بود عزیز دل من، حواست به منه، گوش کن. دو تا درخت بود. خدا یک در درخت اولی عقل و شعور رو از آدم گرفت، در درخت دومی جاودانگی رو از آدم گرفت. درخت اول رو به حمدالله به دست آوردیم به لطف شیطان. نگاه قرآن رو مقایسه کن با این، میگه نامرد و علم الآدم اسماء کلا. من خودم علامت کردم، دروغ میگه. تو دردونه من بودی، دروغ میگه. علم من به تو دادم، اصلا به خاطر همین علمه که شاکیه این از دست تو. برای اینکه میفهمی، برای اینکه میفهمی، میفهمی. اما دومی، ما خدا شدیم به دست آوردیم، انسان شد خدا، منتها من و شما میمیریم، اما خدا نمیمیرد. درخت دوم که درخت جاودانگیست، اون رو هم باید فتح کنیم. خدا حواسش جمع شد، ببین چی گفت. و خداوند خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردید. اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. نکنه دستش برسه که عین خود خود ما میشه. اون موقع است که من خدا یکیم، اینا جمعیشون فقط تو همین سالن و اون سالن بغلی ها نشستن. بیچاره ای، ما رو از ملکوت پایین میکشند. پس خداوند خدا او را از باغ عدن بیرون کرد تا کار زمین را که از او گرفته شد بکند. گفت برو کشاورزی و حمالی انجام بده، لیاقت این باغ نداشتی. پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیان را مسکن داد. شما جماعت ایران از سوراخ دیوار حرف سیاسی بیرون میکشید. برادر من آیه تورات، خب شما که نگفتید که من بقیش لابد نمیتونم بگیم دیگه. آخه من خواستم کروبیان رو الان براتون شرح بدم. عجب.
اما مراد از کروبیان کیان که اینها دارن دفاع میکنن از درخت حیات که مبادا دست انسان به اون برسه به فرمان خدا. یک، در تفاسیر از تورات آمده، یک اینها انسانهای نخستینی هستن که قبل از انسان آفریده شدن روی زمین بودن. همینا که پیدا میشه مثلا نسلشون اینا، مثلا 6 تا انگشت داره، 3 متر قد داره، جمجمه کجوکله داره اینا. دو، نخیر عده‌ای از فرشتگان بودند. خدا گفتش که شما برید اونجا. نکته رو دقت بکنید. پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیان را مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش می‌کرد تا، گوش کن، از درخت حیات محافظت کند، خیر،
تا طریق درخت حیات را محافظت کند. خدا دیگه حتی نمیتونه درخت حیات رو جمع بکنه، گذاشتش توی سالن راه و بسته. چهار تا از این کروبیا گذاشته اونجا، شمشیر داده دستشون، میگه بچرخونید. اینا اومدن بزن، رحم نمی کنی. شمشیر آتشبار، سائقه بهشون داده، با سائقه میزنن خرابت میکنن. بخوای بری سمتش پدرتو در آوردن، شوخی هم ندارن. پس برنامه بعدی بشر بر این شد، ما باید برسیم به آن درخت. عزیز دل من، درخت کابالا درخت دومه همین ماجراست. یک، بیاید شخصیت خدا رو اینجا بررسی بکنیم. آقا شما فکر کن بچه کوچیکی تو خونه داری، برادر کوچیکی تو خونه داری، یه بچه کوچیکی رو فرض بکن. آیا شرطه؟ اولا اصلا اینو بذار بگم، اولا خدا از آینده خلقت خبر نداره، نمیدونه این شر میشه واسش. شیطون و فرشته ها میفهمن، نعوذ بالله، خدا متوجه نیستش که از همون اول خب نیافرین تو که میبینی خدای نعوذ بالله قرار شما مشکل ساز بشین. دو، بچه‌ای رو فرض بکنید گذاشتنش توی یه اتاق، بعد اینجوری یه موکت بره تا ته باز میکنی، میدی بیرون، تیغش میذاری جلوش، میگی دست نزنی به این، اگه دست بزنی مردی، برق میگیرد، اژدهای هفسر میاد میخوردت فلان، بچه رو کلی میترسون، اینم نمیره سراغ اون. یه بچه سرتقی اون بغل پیدا میشه، میاد میگه پس پس، تو رفته خوابیدی. میگه چی؟ میگه برو بردار. میگه چی؟ میگه خالی بسته بابات. برای چی؟ برو بردار، انقدر چیز خوبیه، باد بدک درست کنیم، بیل بیلک درست میکنیم، ماس مسک درست میکنیم، برو بردار. میفرسته این بچه رو، بچه میره ور میداره فاتحه خودشو میخونه، میذاره انگوش منگوشتاش یکی میکنه همه رو. اون موقع مادر بچه میاد به شوهرش میگه فلان فلان شده، تو عقلت نمیکشید اولین تیغه رو ببندی؟ تو خب بذار رو کمد، چه کاری گذاشتی وسط فرش بچه رو داری لولولو خورخوره میترسونیدش؟ راستی چرا خدا که فهمید نعوذ بالله سوتی داده، اونو صاف گذاشت یه درختم به دستمون، بعد خالی بس گفت اگه بخوری میمیری؟ عجب آزمایش چی؟ خدا اینجا در مقابل قرار گرفته، اصلا صحبت آزمایش نیست. آزمایش با چی بکنه؟ آزمایش که اینجوری بلای جونش بشه؟ بذار ببینم، برم موکت برو باز بکنم، این بچه رو آزمایش بکنم، ببینم تو خوابم ممکنه به گلو منو ببره؟ جوابتو فکر کنم دادم به نحو احسن. خدمت شما عرض بکنم که متوجه شدید چی شد؟ خوب دقت کنید. حالا خدا باید بپا درخت ملکوت رو نگه داره، درخت حیات رو. عزیزم این همان درختی است که تو فیلم آواتار همه اونا دوربر اون میچرخه، قشنگ برای شما داره جا میندازه. درخت زندگانی در دنیای موازی و در میان جنیان است. اگر میخوای برو از اونها بگیر. حافظان درخت، گوش کن، حافظان درخت حیات، آنچه که اینجا تحت عنوان کروبیان ازش نام میبره، عزیزان همون موجودات آواتار هستن، آبی رنگ ها. میگه تو بخواب در داخل دستگاهی که تکنولوژی، ببین با تکنولوژی بهش رسیدی، با علم، با علمت به مرحله رسیدی دستگاهی ساختی، بخواب تو اون، برو با اون درخت برس، به اون درخت برسی، احد و ناسی نمیتونه جلو تو بگیره. تمام. بعد این درخت رو بیشتر بحث کنم براتون، چون فرصت خوبی است عزیزان، این فرصت رو از دست ندید. خوب دقت بفرمایید، نگاه کنید. خب ما این درخت، بله، درختی که باید فتح بشه 10 گوی داره. عدد 10 عدد خداست. خوب اینجا مشخص میشه که آن درخت علاوه بر به دست آوردن جاودانگی، شما خدا رو هم به دست آوردی. الان تنها مزیتی که خدا نسبت به ما داره این که 1، او جاودانه است، اما یکی عوضش ما جاودانه نیستیم اما زیادیم. قراره کاری بکنیم که جاودانه بشیم، چون زیادیم خدا رو میزنیم کنار، اون موقع خودمون میشیم خدا. ما هر کار دلمون خواست میکنیم، زمین میآفریم 6 تا ماه داشته باش بالاش، هر کی هست هر جو دوست دارید دیگه میتونید بیافرینید. اون موقع عجب ماجرایی شده به خدا. درخت کابالا رو بشناسید عزیزان. انسانی است ایستاده، دستهاش رو باز کرده، تاج با عنوان کتر، حخما دست چپ، ببخشید، بینه معرفت دست راست، دستاشو میاره پایین، رحمت، قهر و ستوت، در قلب زیبایی جای میگیره، پای راستش میشه عظمت حد و پای چپش میشه فتح و پیروزی، آلت جنسیش میشه اساس نیروهای آفریننده یسد و نهایتاً زیر پاهاش، پاش این رو قرار میگیره، زیر جفت پاش چه قرار میگیره؟ ملخوت، ملکوت خدا. تو اگر بتونی این درخت رو کامل بکنی، ملکوت خدا رو زیر پا قرار میدی. میخوای برات یه دلیلی برای اون اعداد مقدس بیارم که تا حالا جای رو نکرده بودم؟ فوت کوزه‌گری بود و دلیل اصلی این بود. خوب نگاه کن، 10 مرحله داره تا برسی به ملکوت خدا و پس از آن مرحله جدید در مقابل تو شکل میگیره، مرحله 11 که از آن ابلیسه. جالب، به طرز شیوا و عجیبی قرآن این رو تأیید کرده، عدد 11 در قرآن با ابلیس گره خورده. عجیب، ابلیس در قرآن 11 بار تکرار شده و استعاذه به خدا از شر ابلیس 11 بار تکرار شده. خیلی جالبه، اصلا شگفت انگیزه. تو حوزه تخصصی خودم از این مطالب زیاد گشتم، تو قرآن پیدا کردم، بعضیش به شما خواهم گفت. عزیزان، 22 راه ارتباطی وجود داره بین این 10 گوی که این دایره ها رو به هم وصل میکنه. 22 تا اینجا، 10 تا مرحله، 22 تا راه رو، 10 تا اتاق، میشه کلن چند تا؟ 32. با باز شدن 11 مرحله تو رسیدی به مرحله 33. پس دلیل تقدس 33 نه اینه که مذرب 3-11 باشه، حقیقتا خود فراماسونرها میگن مذرب 3-11، حقیقت کابالیستیش اینه، یعنی به صورت اتفاقی مذرب 3 در میاده. فلذا بنده اینجا میگم ما مذارب 3 یا مذارب 11 رو کلن دیگه فراموش خواهیم کرد، چون به حقیقت تفکر اینا پی بردیم، فهمیدیم مذارب 11 گزینه انحرافیست، شانسی جور در اومده. بریم بعدی. آقا اینو که شما گفتی دلیلم داری برام نشون بدی؟ بله آقا، دلیل برات نشون میدم، کیف بکنی شما، عمرن جای ندیده باشی. کجا؟ تورات. ای خدا شکرت که این تورات بود، اگه نبود ما می‌خواستیم چیکار کنیم؟ بله، خوب دقت کن. و تمام جهانیان را یک زبان و یک لغت بود، همه مردم دنیا یک زبان داشتند و واقع شد که چون از مشرق کوچ می‌کردند، همواری در زمیر شنعار یافتند و در آنجا سکنا گرفتند. آدمیان اومدن روی زمین، ازدواج کردند، زیاد شدن. الان خوب گوش کن. در زمیر شنعار یافتند و در آنجا سکنا گرفتند و به یک دیگر گفتند بیایید خشت ها بسازیم. عجب، تا قبلش ساختن خشت مرسوم نبوده. چرا اینا بلدن؟ چون اینا فرق میکنن. اینا چی دارن؟ عقل دارن. درخت اول رو فتح کردن. عزیز دل من، شما میخوای یه دونه ساختمون بسازی، از پا میسازی از سقف، از پی شالوده فونداسیونش؟ چرا این درخت از بالا شروع شد به تکمیل شدن؟ برای چی؟ نگاه کنید عزیزان، این درخت از بالا شروع شد به تکمیل شدن. ببین، 1 کتر بود، 2 حخما حکمت، 3 بینه معرفت، 4 5 بعد میاد روی 6 بعد 7 8 9 و 10، در حالی که باید اول از کینگدام، ملکوت، پادشاهی شروع میشد بره به بالا رو به دست بیاره. چرا اینطور نشده؟ به خاطر اینکه اول صرفت شد عقل. حالا اگر دست به دست هم بدیم تفرقه نداشته باشیم، بگید خدا را میکشیم پایین، نعوذ بالله از ملکوتش. ولله ملک السماوات والارض، خدا میگه مال منه، کسی مگه میتونه بیاد؟ 2، عزیز دل من، میگه میخوای ابدی بشی؟ جنات تجری من تحت الانهار، چی؟ خالدین فیها ابدا. تو اصلا با من باش، من خودم تو جنات، توی بهشت تو رو ابدیت میکنم، ابدیت پیدا میکنی، خود خالدین خلد میاد میره اونجا میمونی ابدا، هم که میاد تنگش دیگه نورون علا نور، چی میخوای؟ میگه نه. توی این نکته ای رو دقت بفرمایید، برای فتح، جریان فتح ملکوت خدا، اولین چیزی که باید فتح بشه چیه؟ تاج. تاج یعنی چی؟ باید بررسی بشه. اولین چیزی که ما باید فتح بکنیم تاج. آروم آروم میایم پایین، بریم سراغ تورا. و به یکدیگر گفتن بیایید خشت ها بسازیم. قبلش بلد نبودن با آنها را خوب بپزیم. فهمیدن، باری کلا آدم فهمید از آتش هم میتونه استفاده کنه. و ایشان را آجر به جای سنگ بود، دیگه از سنگ استفاده نکردن، آجر ساختن. و قیر به جای گچ، قیر هم استفاده کردن. بله، این که بودا، حضرت نوح آمده که با یک ماده بدبوی سیاه رنگ کشتی خودش رو عایق کرد، اصلا همین الان تو خوزستان خودمون چشمه های نفت و چشمه های قیر به صورت طبیعی میجوشه. بعضا در جمهوری آذربایجان که اون قدیم ها مال ما بود میجوشید و ایران مردم آذربایجان، مردم باکو رو عرض میکنم، خمره های رو پر از اینا میکردن صادر میکردن، یعنی کار تجارت باش انجام میدادن بوده. برای جالبه در میان سرخ پوست ها از نفت صحبت میشه که برای درمان مرض های پوستی استفاده میکردن، از زمین میجوشیده و غیره. و قیر به جای گچ. و گفتند بیایید شهری برای خود بنا کنید. ملکوت خدا کجاست؟ آسمان از دیدگاه اینا. گفتند بیایید یک شهری برای خود بنا کنیم و برجی وسط اون میسازیم که سرش به آسمان برسد. بیاید با هم هماهنگ باشیم، میریم بالا آسمون، خدا رو میکشیم پایین. تمام. عجب نقشه. مبادا تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم، مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شویم. یه وقت نباشه که ما روی زمین پراکنده بشیم، که پراکنده شدن همانا و پدرمون در آمدن همانا تنها برتری که تو این شطرنج ما با خدا داریم این که او جاودانه است، اما ما زیادمون یکیه، ما نباید پراکنده بشیم، با هم باشیم متحد. و خداوند نزول نمود، دیگه فایده نداره از اون بالا نگاه کنه، باید بیاد پایین. و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا میکرد ملاحظه نماید. و خداوند گفت همانا قوم یکیست و جمیع ایشان را یک زبان، و این کار را هم شروع کرده اند و الان هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان ممتنع نخواهد شد. بدبختیم. یعنی هر چی بگی ممکنه از اینا بر بیاد دیگه. اولا کاری که شروع کردن، اختلاف هم که ندارن، زبون هم میفهمن. اگه همشون میگن آجر آجر، یکی نمیگه کرپیشه که بگه آجر، مثلا میفهمن آجر آجره، میگه آجر بنداز بالا، اونم میندازه بالا، برجی رو دارم میسازم بیام بالا، الان که برسم به ما. حالا نگاه، اکنون نازل شویم، دیگه فایده نه، از اون بالا نعوذ بالله خدا نمیتونه کاری بکنه، بیایم پایین. اکنون و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم. گفت بیایم اول زبون اینا رو به هم بزنیم که اینا زبون همدیگر نفهمن. بعد از این واقع است که یک زبان میشه ترکی، یکی میشه انگلیسی، یکی میشه عربی، یکی میشه فارسی، فلان. از این واقع، وگرنه قبلش یکی بوده. پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند. خود بنای شهر، اون برج بابلی که اینا داشتن می ساختن، با چی نابود شد؟ با همون شمشیرای آتشبار که شد صاعقه. فرستاد خدا، پدر این برج در آمد، فرو ریزش کرد و از آن سبب آنجا را بابل نامیدند. از چند دلیل میشه فهمید که اینجا همون عراق بوده. اولا میگه زمین همواری یافتن، دو میگه قیر پیدا کردن، نفت داشته، سه که اینجا دیگه بابل رو قشنگ اسم میبره، کاملا مشخص همین عراق رو دارم میگم، برج بابل. زیرا در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت و خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده بنمود. تفرقه بینداز، حکومت کن. سوال برات پیش میاد، میگه خدا چرا اومد پایین؟ چرا اصلا بالا نزد خراب بکنه؟ لزومی داره حضور فیزیکی داشته باشه؟ بله. این اولین جایی نیستش. به عنوان مثال وقتی حضرت یعقوب برای اولین بار زیر یخم خدا رو در کنار رودخانه میگیره، اونطور که آمده، چه میخندید؟ خب آمده زیر یخم خدا رو میگیره و بعد میگه پیغمبری به من بده. میگه خب نمیدم. زوری هم پیغمبری خدا میگیرن. میگه میدی تو؟ میگه نمیدم. یک مقدار فشار رو بیشتر میکنه، خیمه سنگیر انداخته، بی انصاف آقا خیمه ها فشارد. خدا گفت نمیدم، یه خورده دیگه دو دست گرفت. خدا گفت بابا ول کن، تو رو خدا باید برم، باید، آره تو رو خداش دیگه اون پته سر، تو رو به من ول کن، باید برم دکمه رو بزنم وگرنه خورشید طلوع نمیکنه. دکمه رو نمیگه، میگه باید برم تا خورشید طلوع کنه. مشخصه که احتمالاً یک دستگاهی هست، چه میدونم، خود اپراتورش باید بره دکمه رو چیزی ببینه، از اونجا نمیتونه. ببین از اون بالا نمیتونه برجو خراب کنه، باید بیاد پایین. نگاه ابزارگرایانه و پراگماتیستی به خداست. خدا که باید باشه حضور فیزیک، از زمین تا آسمون با مدل شما فرق میکنه. میگه فقط کافیه بگه کن و یکون، شو باش پس میشودم. به نظر من غلطه بین باش و میشود بزن، باش پس میباشد، واقعا این میشه معنیش.
باش پس می باشد. اصلا اراده بکنه، کلمه استفاده کنه، کلمه اتفاق افتاده، نه اینجا باید بیاد پایین. گفت ول کن با خورشیدو بزنم بابا، مردم کار زندگی دارن. گفتش که نه دید خدا داره سر لجه یه خورده فشار بشه. گفت باشه باشه بابا، این پیغمبری مال تو بگی بابا. گذاشت رفت، پیغمبر رو گرفت، آمده بابا به خدا قسم من که نمیگم بخونید، برعکس من نمیگم نخونید، بشینید صبح تا شب بخونید. اگر یک دهم این حرفا تو قرآن شما می بود، یک دهم خدا گواهه، خرمال کرده بودن شما رو گوشه دیوار، جواب بده جواب بده جواب بده. ای داد از این دست و پای چلفتی که بلد نیستی تو جواب بخوای. تا کی می خوای جواب بدی؟ بپرس بگو 9 میلیون ایرانی کوشن، باید جواب بدی. بیا من برم سراغ ادامه. پس اولین چیزی که باید فتح بشه تاجه. عزیزان خوب نگاه کنید، پروتکل شماره 15 یهودیان. این پروتکل ها 24 تاست، در سال 1897 در شهر بال سوئیس نگاشته شده. دعواست بر سر این که اینو کیا نوشتن فلان و به همان، کاری ندارم، هر کی نوشته هر چی توش نوشته اتفاق افتاده، خدا شاهد هر چی توش نوشته شده اتفاق افتاده. عجیبه، 100 سال یه حرفایی زدن که اصلا موقع نبوده، اختراع نشده بوده، میگه این اتفاق باید بیفته پس افتاده. هنگامی که پادشاه قوم اسرائیل تاج شاهنشاهی را، اون تاجو کی بهش میده؟ اروپا به وی تقدیم میکند. پس تاجو کی باید بهش بده؟ خوب دقت کنید، اروپا. اینا کلید واژه است، من الان از اینا میخوام استفاده کنم. بر سر مقدسش میگذارد، به سمت پدر مردم دنیا منصوب میگردد، به علاوه شمار قربانیانی که ناچار به پیشگاه وی تقدیم میشود. پس برای اینکه تاج رو به دست بیاره، مرحله اول از اون درخت ده میوه رو چیه؟ این که باید یه قربانیانی هم تقدیم بشن. اگر بدونید این قربانی ها کیان، خوبه، این میشه جلسه از 6 تا جلسه، جلسه سوم ما تقدیم میشود. خیلی کمتر از شمار کسانی خواهد بود که در اثر جنون و رقابت بین حکومت های غیر یهودی قربانی شدن. جنون و رقابتی در لیبی حاکم است، به ما چه ربطی داره؟ مسلمانند، اینا قربانی خودشون دارن میدن، دوزاریتون میفته. پادشاه قوم ما در تماس و مشورت مداوم با مردم بوده و از تریبونی که در اختیار دارد با مردم سخن میگوید و سخنانش در همان ساعت در سراسر دنیا پخش خواهد شد. 100 سال پیش این حرفا رو زدن. سرگئی نیلوس یا نیلوس اولین کسی بود که ترجمه کرد اینها رو، روس بود. پس تاج رو کی میده؟ اروپایی ها. پروتکل شماره 15. هنگامی که زمان موعود فرا رسید و منجی عالم بشریت، منجی خودشونو میگه ها، بر اریکه سلطنت جلوس کرد و تاج شاهی بر سر نهاد، با دستهای توده مردم، با اتحادی که توده اتحادی که مردم به وجود میارن، همه موانعی را که بر سر راه حکومت جهانگیرش قرار دارد بر میداریم. پروتکل شماره 3 تو اینجا اشاره میکنه. پس اولین نکته به دست آوردن تاج. حالا بیاین اینجا، برج بابل. برج بابل همون برجی است که ایشان را آجر به جای سنگ بود و قیر به جای گچ ها ساختند، اومدن بالا. خدا با اون شمشیرهای آتشبار که میشه صاعقه، شمشیر مگه سلاح نیست؟ اسلحهشون چی بود؟ صاعقه بود. زد همه اینا رو تار و مار کرد. نمرود اومد رفت اون بالا وایساد، گفت بقیه راه رو هوایی میرم، پروازی میرم، درسته؟ نشست ایشون جناب نمرود، عقابه های رو به خودش بست، یه چیزی مثل بالون درست کرد، نخ بست دور تا دورش، یه چوب هم گذاشت وسطش، یه گوشتی گذاشت این بالا. این گشنه بودن، این عقابه ها میخواستن چوب و گوشت چوب رو بخورن، اینو میکشیدن میبردن بالا. حالا چرت پرت ها، اما حالا همچین تصمیمی ظاهرا گرفته. خدا نعوذ بالله حوصله‌اش سر رفت، یه پشه فرستاد تو دماغش، اونم افتاد مرد. با عقاب میخواست بره بالا، با پرنده به اون بزرگی با پشه کشیدش پایین. اینم برجشون ناکامل موند. و عزیزم، برج ناتمام تبدیل شد به نماد اسطوره و طرحی آرکایستی
مبنی بر این که ما موفق نشدیم ملکوت خدا رو به دست بیاریم یک بار، با زمانی که این برج ما تکمیل بشه خدا رو پایین خواهیم کشید. نعوذ بالله، خدا رو پایین خواهیم کشید. خب شما عزیزان در میان اسطوره ها میدونید رعد و برق اسلحه کدام خداست؟ زئوس. باریکلا، بلند بگید زئوس اسلحه، رعد و برق، شمشیر، شمشیر زئوس. پرنده زئوس چیست؟ عقاب. بله، عقاب و رعد و برق یادتون باشه. حالا شما به من بفرمایید چرا ساختمان پارلمان اروپا به دلیل نداشتن تیراهن و مصالح نصف کار مونده؟ اتحادیه اروپا، نگاه، اتحادیه اروپا، یه بار دیگه جمع میشیم خدای میکشیمت پایین، این دفعه اگه میتونی ما رو بزن. ساختمان ناتمام، رازی در میان صهیونیست‌ها برای پایین کشیدن دین و اشاعه سکولاریسم. سوال دیگر، این 12 تا ستاره‌ای که تو پارلمان اروپا تو پرچمش دیده، توی پرچم اتحادی اروپا دیده میشه، 12 چه ربطی داره به اتحادی اروپا؟ 12 تا کشور بودن اول؟ خیر. الان 12 تا؟ خیر. قرار 12 تا بشن؟ خیر. همین الان رد کردن، خیلی هم بیشتر. پس نکته کجاست؟ من به شما میگم، اینم هدیه از من داشته باشید، بنی اسرائیل چند تا بودن؟ اسبات بنی اسرائیل 12 پسر داشت. گوش کن، اینا هر کدوم نوه و نتیجه و به قولی دیگه ایل تایفهی درست کردن بر خودشون، به شدت با هم مشکل داشتن، اختلاف بین اینها زیاد بود. دلیل برات بیارم، تورات میگه زمانی که حضرت موسی، اینا برای شهر کاملا شهر خواهم داد، زمانی که حضرت موسی میخواست اینا را از دریا عبور بده، خوب دقت کنید، میخواست اینا را از دریا عبور بده، به جای یه اتوبان بزنه 12 بانده، 12 تا اتوبان زد با فاصله. گفت هر کدومتون یکی، خود تورات میگه، میگه 12 تا راه آب درست کرد، گفت بیاد رد بشه. میدونی چرا؟ چون تو همون هیروبیری که آب به اندازه کوه سمت راست و چپش بود، فرعون دنبالش بود، وسط دریا داشت رد میشد، فقط کافی بود یه نفر از سبت بنیامین پاشو بذاره تو سبت یهودا که با دسته بیل اول اون اونجا حلش بکنه مشکل رو تا ادامه هری. بابا برو، فرعون داره میاد، آب بالا سرت الان میفته گور به گور میشی. نه، اول من درستش میکنم، بعد قرآن میگه، به ما یاد داده، میگه قلوبهم شتا، اینا دلاشون پاره پاره است. رسیدن اون طرف، ماجرای این کلمنه رو به شما خواهم گفت. حضرت موسی دست اساشو میزنه به یه سنگی، 12 چشمه میجوشه. سوال میپرسی، ای حضرت موسی چه کاری؟ یه لوله میذاشتی پولیکا شور شور بریزه، 12 تا لوله 2 اینچ گذاشتی واسه چی؟ برای اینکه اینا با هم مشکل داشتن، اختلافات بین اینا زیاد بود. بعد از اینکه اینها وارد ارض موعود شدند، 2 دسته شدند، 10 سبط به سمت بالا رفتند، به سمت بالا، و 10 سبط به 2 سبط به سمت پایین اومدن. 2 سبط پایینی شد اسرائیل، 10 سبط بالا اسمش شد سامریه. 10 سبط بالا به فرماندهی پسر یوسف علیه السلام، افرایم نام گرفته بود قبلها، یکی از پسران حضرت یوسف اسمش افرایم بود، به اون نام میشناختن. این 2 سبطی که پایین بودن، یهودا و بنیامین، در جای پرت افتادن. اصل قدرت دست این 10 سبط بود. چرا؟ 1، در اطراف دریا بودند، دریا اینا بهش دسترسی داشتن. 2، خوب دقت کنید، 2، این که اینها سر راه تجاری بودن. 3، اون اختلافی هم که بین اینها بود باعث شد اون 10 نفر با هم یک به قولی شهر یا کشور تشکیل بدن. این دوتا هم با هم بیشتر جور بودن، یک کشور تشکیل بدن. اما بر اثر حمله آشوری ها، این بحث تاریخی است دیگه، به تورات و چیز اینجوری ربطی نداره، در اثر حمله آشوری ها 10 سبط افرایم همشون از بین میرن، گمن، تب معروف شدن به چی؟ 10 سبط گم شده بنی اسرائیل. این که میگن اسبات گم شده بنی اسرائیل، میگن اونان اگه پیدا بشه که الحمدلله انشالله حله. خوب گوش بکن، آی عبدالله شهبازی تو کتابش آورده میگه بنده اثبات میکنم که حمله‌ای که به 10 سبط صورت گرفت با هماهنگی با 2 سبط پایین بوده. یعنی اینا به آشوری ها خط دادن و در قبال این خوشخدمتی آشوریان نزدیک 26، توی یک ادیبه آشوری اومده نزدیک 26000 یا 27000 تا اسیر از 10 سبط بالایی گرفتیم، تقدیم میکنن اسرای رو به عنوان خادم به 2 سبط پایینی. بعد از اون ماجراست که در میان ادبیات دینی یهودیان شما 2 تا کلمه اضافه میشه، 1 برده ابرانی، 2 کنیز ابرانیه. یعنی چی؟ یهودی که بردست و کنیزه از یه نژاد، اما از خودشون قبلش نبوده، معلومه 10 تا رو بهش دادن. آقایی که شما باشی، خانومی که شما باشی، امروز اینا در به در دنبال اون 10 سبتن. یه مدت گفتن الحمدلله پیدا کردیم 10 سبتمونه. گفتن کجا؟ گفتن تو انگلیسن. در زمان انقلاب کرامول اینا اومدن انگلیس رو گرفتن. مسیحی ها انقلاب کردن، مسیحی های پیوریتن. پیوریتن معادل خشک مذهب و ببخشید خر مقدسه. شدیدن مسیحی های خیلی گیر و سپیچ. خدمت شما عرض بکنم اینا اومدن، خوب دقت بکنید، اینها اومدن رفتن توی انگلیس. اولین حکومتی که تشکیل دادن میدونید کدام کتاب رو به عنوان کتاب مقدس اعلام کردن؟ قانون اساسی اعلام کردن. قانون اساسی حکومتشون شده کتاب مقدس. کدام کتاب؟ خب میگه مسیحی بودن دیگه، میشه چی؟ تورات رو اعلام کردن. ای بابا تو مسیحی، تو کتاب تو نوشته عیسی رو این یهودیا به صلیب کشیدن. جودایوس اسکاریوتی بود خیانت کرد. تو تا 2 روز پیشش مثلث یهودا، یهودی شیطان معروف بود. چه؟ من نمیگم این حرف مسیحی ها درست ها، نه غلطه اصلا، میگم این بود بینتون. چی شد؟ فراموش شد؟ نه عزیزم، جریاناتی از یهود نفوذ کردن، جریان پیوریتانیزم ساختن تو مسیحیت، نفوذی. آقا اینا گفتن انگلیس مال ماست. الان که گفته میشه این ملکه انگلیس از نسل فرائن است، بر همین مبناست. جالبه شما نشانه های اثبات یهود رو کامل در امپراتوری بریتانیا کبیر میبینید. ملکه انگلیس عصای حضرت موسی دستش. خدمت شما، تاجی از 12 ستاره بر سر داره. تاجی از 12 ستاره، آقا به خدا داره اشاره میکنه به مکاشفات یوحنا، به حضرت زهرای شما داره اشاره میکنه. از معجزات حقانیت حضرت زهراست که اونجا اومده. میگه زنی که خورشید را در بر دارد و ماه زیر پاهایش است و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، پسری باردار است، پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد. این اومده بهش میگه این کیه؟ میگن حضرت مریمه. میگه اون 12 تا ستاره چیچین؟ میگه 12 تا حواری. بعد میگیم ببخشید از که این یهودای خائن که قاطی حواریون اومده بود قاطی ستاره ها شده؟ جواب نداره به شما بود، به همین سادگی مختوم میشه و شما دیگه نمیپرسی. اون 12 تا ستاره ملکه ایشونه. فهمیدی کی شد؟ ملکه انگلیس فلان فلان شده. دارم کنترل خودم میکنم و یعنی از اون چیزا بهش میگفتم. خدمت شما عرض بکنه بخواه نمیدونی بابا من دلم میسوزه پر رو. آره میگه رئیس علی دلواری کی گفته بزن تو تقویم؟ خب به تو چه ربطی داره؟ خدمت شما عرض بکنم که تا موقعی که سفارت انگلیس تو این مملکت، انقلاب ما ثمره نداده. روک به شما میگم به نظر من. حالا بعدها گفتن اشتباه کرده بودیم، 10 سپتمون رو پیدا کردیم. گفتن کجا؟ گفتن امریکا، قاره تازه کشف شده. گفتن کیا؟ گفتن سرخپوستا. اینا از طریق تنگه برینگ رفتن اونجا. تنگه برینگ نهایت شمال شرق روسیه و شمال غرب کانادا. آقا باشالا رفتن اونجا. خب رفیقاشون هم دیگه دارن پیدا کنن تو حکومت جهانی تشکیل بدن. رسیدن اونجا وسط راه حرفشون عوض شد. خودشون میگن در کمتر از 100 سال 98 میلیون تا 112 میلیون سرخپوست رو کشتیم. ای بابا اینا که رفیقاتون بودن که. نه عزیزم، هر جا رو بخواد بگیره اونا میشن اون بد مردم بدبخت، اونجا میشن 10 سپت گم شده. یه مدتی خبر داشتید همین ایران خودمون توی یکی از شهرهاش گفتن 10 سپت پیدا شده؟ اصفهان رو گفتن. گفتن اصفهانه، بریم یا الله. اومدیم و ریختن اون منطقه مرکزی ایران رو گرفتن. خدمت شما عرض بکنم گذشت. الان یه خبر خوش بهتون بدم، پیدا شدن 10 سپت. میدونید کجا؟ کی میدونه؟ یکی گفت باری کلم. چینن الان. به خدا دلیل برات بیارم، گوش کن عزیز دل من. بله اونم چینی شده. حالا گوش کن، این جناب آقای جومونگی که ما برای شما بررسی کردیم، اجازه میدید یه جور دیگه بررسی کنیم از یه نگاه دیگه؟ اینا فوتایی که به قول نگه داشته بودیم. خوب نگاه بکنید، دقت کنید. میدونید چرا این فوتا رو نگه داشته بودیم؟ میترسیدیم از این مسئله که بگن حرفای شما کپی برداری از غربه. ما بگیم آها حالا که غربی‌ها میدونن بگن دیگه، برید از غربی بپرسید نه کجا آورده. ما اینا رو نگرشیم واسه اون روز. زمانی که بنده جومونگ داشت پخش میشه، جومونگ 1 پخش میشد، مقاله رو نوشتم که شاید باشه این صدا و سیما مثلا به راه راست هدایت بشه که نشود. دو سهش هم تو راهه، دوشی که پخش کرد سهش هم فکرم تو راهه. خدمت شما عرض بکنم خوب عنایت داشته باشید. این جناب آقای جومونگ رو، این فیلم نامش رو دو نفر فرانسوی یهودی نوشتن به صورت کاملا اتفاقی. و جالب اینجاست اصلا خود ماجرای جومونگ در تاریخ کره 4 خط بیشتر نیست. من خدای آسمان با ننه زمین ازدواج کرد، کماندار رو اینم چی زاده شد، اسمش جومونگ بود. گشتن اسمایی رو انتخاب کردن که به بهترین شکل با ادبیات اینا جور در میاد. جو یعنی چی؟ یهودی. مونک یعنی راهب، کاهن، کاهن یهودی. جولبون، لبنه، لبنان نه ها، لبنه. در تورات برید سرچ بکنید، لبنه اسم یکی از مناطقی است که اینا تصرف کردن. همین لبنان الان میشه، حالا بعدن لبنانیان، این به قول یه نون اضافه شد بعدن بهش، اما لبنه. جولبن، جولبون. آقا کاری نداریم، بیا اینا بخوام بگیم زیاده. از یه رودخانه شبیه به حضرت موسی اینا رو عبور داد، گفت اینم چوسان ارض موعود، خالی مال شما. آقا به یک باره بچه جومونگ پیدا شد، یوری. ایشون هم پیدا شد. عزیزم داره 10 سبت برات میسازه، کجای کاری؟ یوری هم پیدا شد. هاج خانم سوسانو تا دیروز همدوش با جومونگ داره میچنگ، یوی قاطی کرد. گفت جومونگ، گفت جانم. گفتش که عزیز من، این بچه های من با بچه های تو نمیسازه، من با دوتا بچم میرم به سرزمین جنوبی، ها؟ 2 سبت ما درسته، شما باش به عنوان 10 سبت. آقا سوسانو رو فراموش کن، از جومونگ 1 به بعد آخرش و 2 و 3 اینا باید ببینیم که این 10 سبت کجان. این جناب آقای جومونگ این سرزمین چوسان رو از امپراتوری هان گرفت. امپراتوری هان کجا بودن؟ چین بودن. و به صورت کاملا اتفاقی است عزیزان که یک بار چین در مسئله اقتصادی قدرتمند میشه، ها؟ نه فدای تو بشم من، نه عزیز دل من، تمام شد آمریکا، تمام شد. شما به چشم خودتان زوال آمریکا رو خواهید دید، فروپاشی رو. ببینید کی بهتون گفتم، امروز دست گوش کنید، امروز قدرت اقتصادی رو چین به دوش خواهد کشید. و شما به صورت اینجوری اتفاقی نیستش که چین شده قدرتمند اقتصادی. 1.5 میلیارد نفر کارگر مفت و مجانی، جانم. رو ماهی بابت 12، برید مستند بیلو چاین رو ببینید، بابت 12 ساعت کار تو روز 20-28 دلار حقوق میگیرن بندگون خدا، 30,000 تومان نهایتا بابت 12 ساعت کار در روز تو یک ماهش میشه 30,000 تومان. ببینم احدون شما فکر کردی شرکت نایک رفته چین؟ نه عزیز من، اون رئیس شرکت عوض نشده، بلکه کارگران دارن ارزون تر میسازن. ببینم میتونی با چین رقابت کنی؟ عمرن کار پدرت هم نیست، الا اینکه مرزاتو ببندی. آقا باز شدن مرزها به روی کالاهای چینی به زعم بنده، به نظر بنده، به من استاد دانشگاه میگم خیانته. ببندید مرزا رو، ببندید که احد الناسی نمیتونه با چین رقابت بکنه. کمر امریکا رو شکسته، کمر اروپا رو شکسته. آمریکا عزیز دل من، در مورد چین اگه وقت بشه بعدا بحث بکنیم، تو نقد فیلم 2012 این کشتی رو چرا چینی ها ساختن، جریان این بود. خدمت شما عرض کنم تو اونجا مفصلا بحث خواهیم کرد. اما آمریکا چی؟ آمریکا نقش فرهنگی خواهد داشت. هالیوودش، خانم هیلاری کلینتون اومد گفت حاضرین بچه‌های راهنمای دبیرستانتون رو بگیریم، مفتی پرورششون بدیم، بهشون درس بدیم، دوباره بهتون پس بدیم. فلان فلان شده، عاشق چشابرمون شده. راهنمایی، راهنمایی، استراتژی اغوا. تو ببینم تو مخ اون بچه دیگه تمامه. به یک بار خانم آنجلینا جولی دوره افتاده بنده خدا، همین کشوری که آمریکا رفته یه فاتحه خونده داره ماسمالی میکنه، رفته اول پاکستان، افغانستان، عراق، رفته تونس، لب مرز لیبی که بتونه از اون آوارهای لیبیایی، نمیدونم که ایران میخواد بیاد. حالا این که نیاد لااقل جنیفر بیاد، اونم نهایت نمیخوایمش، گور پدرش، چون پول بیمهشو نداریم بدیم. خب سرتونو درد آورد. اینا هم کدینگه بین من و فقط ردیف دوم به بعده. خدمت شما عرض بکنم که الو ایو حال دوستان، جلسه اول ما تمام، سرتون رو درد آوردم. بحث قربانی کردن کاملا بعدها اشاره خواهیم کرد. سلامتی خودتون، سلامت بفرستید.